رسانه با خبر.
سلام به همه اونهایی که امروزشون رو میخوان با برنامه صبحانه با خبر با من محمد زرقومی و همکارانم که اون سوی استودیو ایستادند تقسیم کنن. امروز یکی از اون روزاییه که میتونه روز ویژه‌ای برای همه ما باشه، بستگی داره که چجوری بهش نگاه کنیم. در میون خبرها که داشتم میومدم گفتم یه خسته نباشید بگم به همه اونهایی که کنکورشون رو دادن و الان منتظر نتایج کنکور هستن. اونطوری که اعلام شده امروز قرار ساعت 10 صبح به وقت ایران نتایج کنکور اعلام بشه. اگر که اینترنت دم دستتون داشته باشید میتونید به سایت sanjesh.org اونجا مراجعه کنید و نتایج رو مطلع بشید. همچنین یک اتفاق خوبی هم امسال داره میفته، رو بر دفترچه هایی که برای انتخاب رشته میدادن قراره که انتخاب رشته حالت الکترونیکی هم پیدا کنه و از 17 مرداد شما میتونید با همین سایت به صورت الکترونیکی انتخاب رشتهتون رو هم انجام بدید. اما در میون خبرها باز هم که چرخی زدم دیدم که قیمت سکه مقداری اومده بالا، البته اون هم سکه تمام طرح قدیم، البته دچار افت قیمت بوده ولی تمام طرح جدید قیمتش مقداری اومده بالا. 1,060,000 تومان سکه تمام طرح جدیده و البته قیمت دلار آمریکا تا دیروز، البته از ساعت تقریبا 10 صبح شاید تغییر کنه این قیمت ها، 3,160 تومان بوده. اگر یه مقدار نگاهمون رو بگردونیم اطرافمون، زندگی آدم‌ها رو مرور کنیم، به مطالبی برمیخوریم که شاید برای ما جالب نباشه. یکی از اون چیزهایی که من دیدم نامه خانم رخشان بنی اعتماد، کارگردان سرشناس سینمای ایران بود، درباره یک بیماری که خود من هم نشنیده بودم. خانم بنی اعتماد هم توی نامه‌شون گفتن که این بیماری رو نشنیدن، بیماری EB یا کودکان پروانه، بیماری که در اصل یک بیماری به اسم اپیدرمولایزیس بلوزا. خانم بنی اعتماد خواسته که روز 14 مرداد ساعت 6:30 در مرکز همایش‌های برج میلاد تهران مردم تجمع کنند و از این کسانی که به این بیماری مبتلا هستند حمایت کنند. اما در برنامه صبحانه با خبر امروز، به خاطر اینکه از خبرهای دیگه دور نمونیم، اجازه بدید که سراغ شاهین بشیری بریم که هم اکنون کنار من نشسته و آماده است تا تازه ترین خبرها رو به آگهیتون برسونه. شاهین سلام، صبحت بخیر.
سلام و صبح بخیر به تو محمد عزیز و به بینندگان و شنوندگانمون. چند روز پیش از شروع کار رئیس جمهوری منتخب ایران، مجلس نمایندگان آمریکا طرح تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را تصویب کرد. به گزارش اسوسییتد پرس در نشست روز چهارشنبه مجلس آمریکا، این طرح با اکثریت مطلق آرا به تصویب نمایندگان رسید. براد شنیدر نماینده دموکرات مجلس آمریکا در توضیح اهداف این طرح گفت: The bill before us seeks to expand the instruments available to the administration in implementing targeted sanctions against the Iranian government. طرحی که در برابر ما قرار دارد ابزار گسترده تری را در اختیار دولت قرار می دهد تا تحریم های هدفمندی را علیه جمهوری اسلامی به مورد اجرا بگذارد، ضمن آنکه برای کاهش فشارهای بیمورد نسبت به مردم ایران نیز انعطاف پذیری هایی در آن گنجانده شده است. طرح جدید تشدید تحریم ها صادرات نفت ایران را در یک دوره زمانی 1 ساله به 1,000,000 بشکه در روز کاهش می دهد. وزیر خارجه بریتانیا در تماس تلفنی با وزیر خارجه ایران آمادگی لندن را برای بهبود گام به گام و دو جانبه روابط با تهران اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، دیدار وزرای خارجه ایران و بریتانیا ماه سپتامبر در نیویورک در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل صورت خواهد گرفت. چند تن از مقام‌های اطلاعاتی آمریکا روز چهارشنبه در برابر نمایندگان مجلس سنای این کشور از برنامه‌های دولت در عملیات جاسوسی در خاک ایالات متحده دفاع کرده و تأکید کردند که این برنامه‌ها حقوق اساسی در حریم خصوصی شهروندان را نقض نمی‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رابرت اس لیت، مشاور کل اداره ریاست اطلاعات ملی آمریکا در برابر کمیته قضایی مجلس سنا گفت گردآوری اطلاعات از طریق شرکت‌های تلفن نقض حقوق اساسی شهروندان نیست. مهدی کروبی که دچار عوارض ناشی از گرفتگی رگ قلب شده بود روز چهارشنبه 9 مرداد پس از 2 روز بستری بودن در بیمارستان قلب تهران و انجام عمل آنژیوگرافی بار دیگر به حصر خانگی در یکی از ساختمان‌های امن وزارت اطلاعات بازگردانده شد. به گزارش سهام نیوز، محمد حسین کروبی فرزند ارشد مهدی کروبی در صفحه فیسبوک خود نوشته که پدرش از غلظت و چربی بالای خون، گرفتگی رگ قلب و همچنین آرتروز گردن رنج می‌برد. به گفته سفیر ایران در روسیه، نخستین دیدار ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران 13 سپتامبر 22 شهریور ماه در قزاقستان خواهد بود. به گزارش خبرگزاری دولتی ریا نوستی روسیه، محمود رضا سجادی سفیر ایران در مسکو اعلام کرد که دیدار روحانی و پوتین در حاشیه نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در بیشکک پایتخت قزاقستان انجام خواهد شد.
شاهین بشیری بود و مروری بر آخرین و تازه ترین خبرها تا این لحظه. اما بشنویم آنچه که در این مجله بامدادی صبحانه با خبر خواهید شنید در 10 مرداد ماه 1392 برابر با اول ماه اوت 2013 میلادی. بالاخره یخ روابط ایران و بریتانیا باز خواهد شد. بریتانیا خواستار بهبود روابط با جمهوری اسلامی ایران شد. گفتگوی تلفنی وزیر امور خارجه بریتانیا با علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، در این باره بیشتر خواهید شنید. در این مجله بامدادی همچنین سری میزنیم به روزنامه‌های امروز صبح چاپ پایتخت. از تازه ترین خبرهای اقتصادی سراغی میگیریم و همچنین به جهان ورزش هم سری میزنیم با حبیب روشنزاده همچون همیشه. پیش از اینکه گزارش ها رو آغاز کنم، جا داره که یک یادی هم بکنم از همکاران خوبی که این مجله رو به ثمر رسوندن. حسن جعفری سردبیر صبحانه با خبر امروز، حسن حسنی کارگردان فنی مونه، شاهین بشیری مسئولیت خبرها رو به عهده داره و گزارشگر ما هم مهرداد قاسمفره. اما همونطوری که در خبرها هم شنیدید، بریتانیا خواستار بهبود روابطش با جمهوری اسلامی ایران شده. وزیر خارجه بریتانیا به همین منظور با علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران گفتگوی تلفنی داشته. این پیشگامی بریتانیا در تجدید مناسباتی که نزدیک به 2 سال پیش و بعد از حمله به سفارت بریتانیا در تهران قطع شده، در آستانه استقرار دولت جدید به ریاست حسن روحانی صورت گرفته. در این باره گزارش مهرداد قاسمفر رو با هم بشنویم.
20 ماه پس از آن که بریتانیا در اعتراض به حمله عده‌ای بسیجی به سفارتخانه‌اش در تهران را تعطیل کرد، حالا وزیر خارجه بریتانیا در تماس تلفنی با همتای ایرانیش خواهان بهبود روابط میان دو کشور شده است. این خبر را روز گذشته خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از وزارت خارجه بریتانیا گزارش کرد. بر اساس این خبر، ویلیام هیگ در این تماس تلفنی به علی اکبر صالحی گفته است که کشورش آماده بهبود مناسبات دو جانبه با ایران به شیوه گام به گام و عمل متقابل است. محسن میلانی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه فلوریدای جنوبی، درباره خوشبینی جدید بریتانیا درباره رابطه با ایران میگوید:
در رابطه با خوشبینی آقای هیگ و دیگران، به نظر من کشورهای اروپایی و آمریکا و خیلی از کشورهای دیگه معتقد هستند که آقای حسن روحانی سعی خواهد کرد که سیاست خارجی ایران رو در رابطه با منطقه خلیج فارس و خاورمیانه و علل خصوص در رابطه با کشورهای اروپایی تغییر بده. و انگلیس مثل خیلی از کشورهای دیگه فکر میکنم برای یک چند ماهی در یک دوران ماه عسل با آقای حسن روحانی خواهند بود و سعی خواهند کرد که روابط خیلی بد خودشونو با ایران بهتر بکنن. البته اینها هم به بستگی داره این که آیا آقای حسن روحانی بتونه یه سری تغییراتی در سیاست‌های خارجی ایران در رابطه با سوریه و کشورهای دیگه منطقه و علی خصوص در رابطه با غنی‌سازی انجام بده یا نه.
آسوشیتد پرس در بخش دیگری از گزارش خود به نقل از وزارت خارجه بریتانیا میگوید که ویلیام هیگ در تماس تلفنیش با علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران بر لزوم پیشرفت فوری برای برطرف ساختن نگرانی‌های غرب از برنامه اتمی ایران هم تاکید کرده است. از سوی گفته می شود که آقای هیگ در این تماس برای دیدار با همتای ایرانی خود علی اکبر صالحی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در ماه سپتامبر هم ابراز تمایل کرده است. آیا بریتانیا و کشورهای غربی برای کمک به مواضع مثبت خارجی رئیس جمهوری تازه ایران آقای روحانی دست به چنین اقدامی زده اند؟ محسن میلانی، استاد علوم سیاسی در آمریکا:
من فکر میکنم که بله، جواب مثبته. آقای روحانی احتیاج به کمک داره و اول از همه باید بتونه وضع اقتصادی نابسامان ایران رو درست بکنه و درست کردن وضع اقتصادی ایران بدون اینکه بعضی از این تحریم ها برداشته بشه خیلی مشکل به نظر میرسه و این تحریم ها بعید من به نظر میبینم که برداشته بشه مگر اینکه رابطه با کشورهای غربی بهتر بشه. بنابراین کاری که انگلیس داره میکنه به نظر من کار بسیار منطقیه،
اگرچه مقام های غربی در اظهار نظرهایشان راه بهبود روابط غرب با ایران را به دلیل آنچه که پیچیدگی های سیاست و منافع متضاد در نظام جمهوری اسلامی میخوانند دشوار توصیف کردند، با این حال انتخاب یک رئیس جمهوری با شعارهای اعتدال گرایانه را فرصتی برای ترمیم روابط آسیب دیده ایران با جهان ارزیابی میکنند.
شما هم اگر نظری دارید در ارتباط با گزارش مهرداد قاسم‌فر که درباره صحبتی بود که تلفنی وزیر امور خارجه بریتانیا با علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران داشت درباره روابط دو جانبه بریتانیا و ایران، میتونید با ما در میون بگذارید با 2042-0221-12-21-12. در همین جا تعدادی از پیام‌های شما رو آماده کردن همکارانم که با هم بشنویم. برمیگردیم، من شماره سرویس اس ام اس گیرمون رو هم میدم تا بتونید ما رو همراهی کنید در ادامه صبحانه با خبر امروز.
آقای خامنه‌ای، تمام کارهای مملکت رو رفع و رجوع کردی، تمام زندانیهای سیاسی رو آزاد کردی، جلوی گرونی رو گرفتی، تمام مشکلات جوانا رو حل کردی، حالا به فکر این افتادی که فتوا میدی موسیقی با جمهوری اسلامی نمیخونه؟
همین آقایونی که میگفتن ضد رژیم هم هستیم بیان رأی بدین، حالا که انتخابات تموم شد همه بیان عذرخواهی کنند، کسی حق نداره مطالبه چیزی بکنه و صدای مردم رو نمیشنن توی استادیوم. هم اگر میگفتن درود بر موسوی، سلام بر خاتمی، زندانی سیاسی باید آزاد گردد، چرا اون موقع این حرفا رو نمیزدن که بیان عذرخواهی کنیم، معذرت خواهی کنن؟ رأی ها رو گرفتن، کار تموم شد، حالا دوباره مردم این روحانیت گول زد دوباره.
آقایون میفرمایند که جریان 88 یک جریان بین حق و باطل بوده. نمیدونم این چطور حق و باطلیه. گیریم که حق شما باشید و باطل اونایش کشته شدن یا زندان شدن یا خانواده‌اش متلاشی شد. من یه بسیجی هستم. این چطور حقیه که حق رو هدف گرفته؟ 8 سال جبهتون رفتیم، سالها سازندگیتون رو تحمل کردیم، دوم خرداتتون رو تحمل کردیم که اومدیم تو صحنه، تو انتخاباتتون شرکت کردیم و این آخری هم که همچنان ازتون دفاع کردیم.
صدای تنی چند از شنوندگان رادیو فردا رو شنیدیم. شما میتونید به جمع این شنوندگان بپیوندید. در همینجا بگم که شماره اس ام اس گیر ما هم هست 2079260115730 که شما میتونید ازش استفاده کنید. اما من دو تا از اس ام اس ها رو میخونم. وعده میدم که در طول برنامه اس ام اس های بیشتری رو از شما خواهیم خوند، چرا که کلی اس ام اس به دست ما رسیده. شنونده نوشته: اگر آقای روحانی اصولگراست، چرا این همه پیغام و پسغام که نباید از وزرای اصلاح طلب استفاده کنه؟ مطمئن باشید روحانی بدون حمایت هاشمی و خاتمی و بدون رأی اصلاح طلبان رئیس جمهور شده و همکارانش رو از بین دوستانش انتخاب میکنه. و شنونده دیگه ای مینویسه: مگر رئیس جمهور در این مملکت چه کاره است؟ باید ببینیم آقای خامنه ای در دوران پادشاهیش چه بلایی به سر مردم میآورد. این شنونده خودش رو آقای یا خانم خضری از آذربایجان غربی عنوان کرده. همراه با شهرام رفیزاده هستیم تا مروری داشته باشیم بر مهمترین عناوین روزنامه‌های امروز صبح چاپ پایتخت. شهرام به سلام میکنم، صبحت بخیر.
محمد زرقامی صبح بخیر، درود بر تو و درود بر همراهان رادیو فردا.
شهرام، از روزنامه تهران امروز شروع کنیم که یکی از مهمترین تیترهایی که تهران امروز داشته این بوده که حبس کالاهای استراتژیک در گمرکات کشور و نظر رئیس کل بانک مرکزی رو به همراه رئیس کل گمرکات رو منتشر کرده.
بله محمد، در عکس یک روزنامه تهران امروز چهره رئیس کل بانک مرکزی منتشر شده و رئیس کل گمرک آقای بهمنی گفته که طبق قانون بودجه کالا با ارز 1226 تومانی ترخیص نخواهد شد و رئیس کل گمرک هم گفته که داروهایی که در گمرک مونده مشکل تعیین تکلیف قیمت ارزی رو داره، نه مشکل گمرکی، که این اختلافی هست که بین وزارت صنعت و تجارت، وزارت بهداشت و بانک مرکزی از چند ماه پیش بروز پیدا کرده. مسکن مهر در آستانه تغییر قیمتی هم تیتر یک روزنامه تهران امروز هست که به بررسی آزادسازی خرید و فروش مسکن مهر اختصاص داره.
اما روزنامه اعتماد عکسی رو از محمد باقر نوبخت منتشر کرده و در اون نوشته که اصلاحات اقتصادی احمدی نژاد بر دوش کدام مدیران می افتد؟
بله، روزنامه اعتماد در این گزارش آقای محمد باقر نوبخت رو مرکز تفکر اقتصادی و برنامه‌های اقتصادی آقای روحانی توصیف کرده و نوشته که آقای نوبخت کسی است که قرار است مشکلات اقتصادی رو در دولت آقای روحانی برطرف کنه. تیتر یک این روزنامه هم فشار افراطیون و تندروهای جناح حاکم هست بر حسن روحانی که با عنوان تعیین تکلیف برای روحانی در صفحه یک اعتماد منتشر شده. یک خبر هم این روزنامه منتشر کرده درباره افتتاح نیمه کاره در آخرین سفر آقای احمدی نژاد، فاز 15 و 16 پارس جنوبی بدون لوله، سکو، چاه و پالایشگاه را اندازی شد.
اما روزنامه آرمان تیتری که خودش رو اختصاص داده به گفتگویی که با اکبر ترکان داشته و در این گفتگو آقای ترکان گفته که افراطیون بدانند اعتدال گرایان رأی آوردند.
بله، آقای ترکان که نماینده آقای روحانی هست برای تحویل گرفتن دولت، این روزها چند مصاحبه داشته، چند گفتگو داشته، روز گذشته در روزنامه شرق و امروز هم در روزنامه آرمان، و پیام‌های آقای روحانی رو به طور غیر مستقیم به دولت اصولگرا و جناح حاکم اعلام میکنه. در تیتر یک این روزنامه هم بازی سگانه اصولگرایان پشت دیوار کابینه، گزارشی است که روزنامه آرمان درباره محدودسازی آقای روحانی در انتخاب وزرا منتشر کرد.
روزنامه جوان تیتر یک خودش رو به یک هشدار اختصاص داده، هشدار به دولت آینده.
روزنامه جوان که وابسته به سپاه پاسداران هست در تیتر یک نوشته که فتنه‌گران را حتی به لایه‌های میانی دولت راه ندهید. این روزنامه در طی هفته گذشته تقریبا تمام تیترهای یک خودش رو به موضوع محدود کردن یا ممنوع کردن ورود اصلاح طلبان به کابینه آقای روحانی اختصاص داده بود. امروز نوشته که حتی در مدیران میانی هم نباید چهره‌های اصلاح طلب انتخاب بشن. عکس یک این روزنامه هم اختصاص داره به عملیات راه اندازی پالایشگاه فازهای 15 و 16 پارس جنوبی که روزنامه جوان از اون به عنوان خط‌شکنی سپاه پاسداران در عرصه سازندگی یاد کرده.
اما روزنامه مردم سالاری از قول رسول منتجب نیا نوشته که روحانی از حق مسلم خود و مردم کوتاه نیاید.
روزنامه مردم سالاری عکسی که خودش رو هم به یک تصویر از حاشیه شهر تهران اختصاص داده و نوشته که بیش از 20% جمعیت تهران حاشیه نشین شدند. تیتر یک این روزنامه هم فراخوان حزب مردم سالاری برای راهپیمایی روز قدس است که روزنامه مردم سالاری نوشته که دیپلماسی تازه ایران باید مانع تضییع حقوق مردم فلسطین بشه.
اما روزنامه شرق تیتر یکش رو اختصاص داده به وضعیت کالاها در گمرک و همچنین تنین آوای خلیج فارس رو منتشر کرده که قراره در تالار وحدت شهرداد روحانی روی صحنه ببره.
بله، روزنامه شرق در عکس یک تصویری از شهرداد روحانی رو منتشر کرده و این خبر رو منتشر کرده و نوشته که شهرداد روحانی در آستانه اجرای زنده سویت سمفونی خلیج فارس در تهران هست و در گزارش اصلی خودش جلسه اضطراری در میرداماد همین روزنامه نوشته که مقام‌های دولتی و بانک مرکزی برای حل اختلاف خودشون که بین خودشون اختلاف ایجاد شده درباره ترخیص کالاها از گمرک جلسه اضطراری برگزار کردن.
شهرام رفیزاده بود و مروری بر عناوین مهم روزنامه‌های امروز صبح چاپ پایتخت، اما همچنان با شهرام همراه خواهیم بود در بخش بعدی برنامه‌ها. همراه با فریدون خاوند هستیم تا مروری داشته باشیم بر یکی از رویدادهای اقتصادی ایران. امروز میخواییم پرونده دولت محمود احمدی نژاد رو در عرصه گاز مورد بررسی قرار بدیم. آقای خاوند بهتون سلام میکنم، صبحتون بخیر.
صبح بخیر آقای زرقامی، سلام به شما و به بینندگان و شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، محمود احمدی نژاد آخرین سفر کاری خودش رو به اسلویه داشت و در اونجا برای یکی از پروژه‌های گازی رفته بود و این سفرش انتقادهایی رو به همراه آورد، از جمله اینکه انتقاد کردند به مسئله پروژه گازی پارس جنوبی. پرونده گازی دولت محمود احمدی نژاد رو شما چجوری بررسی میکنید؟
به گزارش رسانه‌های تهران، آقای احمدی نژاد که پیش از این قصد داشت در آخرین روزای ریاست جمهوریش بهره برداری از فازهای 15 و 16 پارس جنوبی رو افتتاح بکنه، در دیدار دیروز خودش از اسلویه به علت آماده نبودن این طرح‌ها موفق به انجام این کار نشد. به این ترتیب هیچ کدام از فازهای پارس جنوبی که در دوره دولت‌های نهم و دهم راه اندازی شده بود عملاً به پایان نرسید. ایران بر اساس آخرین ارزیابی بریتیش پترولیوم نخستین کشور دارنده منابع گاز در دنیا هست، ولی عملاً در بازار جهانی گاز نقشی نداره. البته ایران مقداری گاز به ترکیه، کمی هم به ارمنستان صادر میکنه، ولی مقدار بیشتری گاز از ترکمنستان و کمی هم از جمهوری آذربایجان وارد میکنه و در مجموع وارد کننده خالص گاز هست. با وجود برخورداری ایران از غنی‌ترین میدان گازی جهان که پارس جنوبی باشه، کشور حتی گاز لازم برای تزریق در چاه‌های قدیمی نفتیش رو به منظور افزایش بازیافت اونها نداره. مصرف گاز در داخل همچنان به سرعت رو به افزایش میره، ولی تولید گاز که طی 4 سال گذشته عملاً تغییری نکرده کشور رو در محظور قرار داده.
اما چرا کارنامه دولت نهم و دولت دهم از نقطه نظر کارشناسان و همچنین خود شما کارنامه ضعیفیه در عرصه گاز؟
به این دلیل که بخشی از منابع مالی که میبایست در راه توسعه منابع گازی ایران به کار گرفته بشه عملا در راه‌های دیگر هزینه شده و همینطور سوء مدیریت در این عرصه زیاد بوده. ولی از اون مهمتر اینکه شرکت‌های عظیم بین‌المللی نفت و گاز یکی بعد از دیگری به میدان‌های گازی ایران پشت کردند و در عوض با حضور همه جانبه خودشون در قطر به این شیخ نشین امکان دادند به یک بازیگر بزرگ در بازار جهانی گاز بدل بشه. میدان‌های گازی ایران عمدتاً در اختیار پیمانکاران داخلی قرار گرفت که تجربه و تکنولوژی لازم رو نداشتند و از طرف دیگه صنعت گاز ایران یکی از قربانی‌های اصلی تحریم‌های اقتصادی است.
اما با این حال، همونطوری که شما هم خبر دارید، ایران قراردادی رو برای صدور گاز به پاکستان امضا کرده و همچنین قراردادی رو هم اخیراً برای صدور گاز به عراق امضا کرد. چطوری میشه با این کارنامه این تعهدات رو برآورده کرد؟
این همون پرسشی است که در محافل کارشناسی تهران مرتباً تکرار میشه. در واقع دولت آقای احمدی نژاد متعهد شده گازی رو صادر بکنه که اصلا وجود خارجی نداره. مشکل در اونجاست که ماموریت دولت دهم چند روز دیگه به آخر میرسه و انجام این تعهدات بر دوش دولت یازدهم قرار میگیره.
سپاسگزارم. فریدون خاوند بود با تازه ترین مطالب درباره اقتصاد ایران.
منم از شما تشکر میکنم آقای زرمی.
خب از هر دری سخنی به میون آوردیم، اما حالا جای یک چیز خالیه و اون هم خبرهای ورزشیه. بشنویم از حبیب روشنزاده.
در هفتمین روز بازی‌های المپیک ناشنوایان در صوفیه پایتخت بلغارستان، تیم ملی کاراته ایران صاحب سومین مدال طلای خود شد. روز چهارشنبه امیر دانیالی در وزن 75 کیلوگرم کاراته بر سکوی اول المپیک ناشنوایان قرار گرفت. پیش از این محمد خدایار و مژده مردانی نیز مدال طلای کاراته را گرفته بودند. ایران تاکنون در المپیک ناشنوایان 3 طلا، 2 نقره و 16 برنز کسب کرده. کاروان ایران که در 10 رشته ورزشی در این بازی‌ها حضور یافته، امروز در رشته والیبال برای راهیابی به فینال روسیه را پیش روی دارد. آرشام میرزایی شناگر 17 ساله ایرانی در مسابقات شنای قهرمانی جهان در بارسلون در مرحله مقدماتی 100 متر آزاد زمان 53 ثانیه را به جای گذاشت. این زمان 5 ثانیه و 29 صدم ثانیه با بهترین رکورد مقدماتی فاصله دارد و آرشام میرزایی بختی برای حضور در دور بعد نخواهد داشت. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران دومین هفته خود را امشب با 5 مسابقه آغاز می‌کند. داربی تبریز میان تراکتورسازی و گسترش فولاد برگزار می‌شود و داربی گیلان میان دمشق و ملوان در انزلی. سایپا در کرج میزبان راه‌آهن است و استقلال خوزستان در کرمان به مسافه مس کرمان می‌رود. اما مهمترین بازی امشب میان استقلال تهران قهرمان فصل پیش باشگاه‌های ایران و سپاهان قهرمان جام اصلی باشگاه‌های ایران در ورزشگاه آزادی تهران خواهد بود. بسیاری این بازی را سوپرکاپ غیر رسمی فوتبال ایران نامیدند. زلاتکو کرانچار سرمربی کروات سپاهان در مورد تیمش میگوید سپاهان نسبت به سال قبل قوی‌تر شده و میتواند در این فصل نیز نقش بسزایی داشته باشد. امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم استقلال هم معتقد است
ولی ما هم استقلال هستیم، توی آزادی بازی میکنیم و مطمئناً نسبت به هفته قبلمون خیلی هم تغییرات داریم، هم نظر کیفیت خیلی فرق خواهیم زد.
تمام بازی های امشب در ساعت 22 آغاز می شود به جز بازی استقلال سپاهان که 15 دقیقه دیرتر آغاز خواهد شد. در آلمان و در شهر مونیخ شب گذشته 4 تیم صاحب نام جهان فوتبال 2-2 در مسابقات دوستانه زیر نام آدی کاپ مقابل یکدیگر قرار گرفتند. در مسابقه اول منچستر سیتی 5-3 تیم آس میلان را شکست داد. هر 8 گل بازی در نیمه اول زده شد. گل 8 که 3 گل میلان بود به گزارش شبکه ESPN توسط بازیکن 18 ساله میلان آندریا پتانیا به ثمر رسید. و مسابقه با همین نتیجه یعنی 5-3 به سود منچستر سیتی پایان یافت. در بازی دوم قهرمان باشگاه‌های اروپا بایر مونیخ با رهبری گواردیولا مقابل ساوپولوی برزیل قرار گرفت که سال پیش قهرمان باشگاه‌های آمریکای جنوبی شده. بایر مونیخ با گل‌های مانزوکیچ و میچل وایسر 2-0 پیروز شد. به این ترتیب بایر مونیخ در فینال این تورنمنت 4 جانبه امشب با منچستر سیتی بازی خواهد داشت و آس میلان برای مقام سومی با ساوپولوی برزیل روبرو می شود. و در مانیل پایتخت فیلیپین تیم ملی بسکتبال ایران در نخستین گام در مسابقات جام ملت‌های آسیا تا دقایق دیگر به مصاف تیم ملی مالزی می رود. ایران فردا با کره جنوبی و پس فردا شنبه با چین بازی خواهد داشت. 15 تیم در مسابقات بسکتبال جام ملت‌های آسیا شرکت دارند.
خب فرصت کوتاهی فراهم، من چند تا از اسمس های شما رو تا اونجایی که فرصت میشه بخونم. یکی از شنونده ها نوشته اگه میشه یه سراغی از سایت های مناطق نفتخیز جنوب بزنید، ما کارکنان نفت هنوز حقوق برج 4 رو نگرفتیم. شنونده دیگه ای نوشته در ایران فقط کسی که چند شغل داشته باشه یا به بیت المال دسترسی داشته باشه معنی تورم رو نمیفهمه. و حسن از پاکستان هم درباره تحریم ها نظرش رو با ما در میون گذاشته.
این رادیو فرداست.
7:30 بامداد. اگر تازه به جمع ما پیوستید خوش اومدید، و اگر جزء سحرخیزان بودید و سحری رو خوردید امیدوارم که صبح پر انرژی رو آغاز کرده باشید و ادامه بدید با انرژی بیشتر تا افطار. شاهین بشری یک بار دیگه اینجاست. اجازه بدید که سرخط آخرین و تازه ترین خبرها رو از شاهین بشنویم و برگردیم با انرژی بیشتر صبحانه با خبر رو ادامه بدیم.
با سلام دوباره. طرح تشدید تحریم‌های ایران در مجلس آمریکا تصویب شد. وزیر خارجه بریتانیا در تماس تلفنی با وزیر خارجه ایران آمادگی لندن را برای بهبود گام به گام و دو جانبه روابط با تهران اعلام کرد. چند تن از مقام‌های اطلاعاتی آمریکا روز چهارشنبه در برابر نمایندگان مجلس سنای این کشور از برنامه‌های دولت در عملیات جاسوسی در خاک ایالات متحده دفاع کرده و تأکید کردند که این برنامه‌ها حقوق اساسی در حریم خصوصی شهروندان را نقض نمی‌کند. مهدی کروبی را در پی آنژیوگرافی قلب به حصر خانگی بازگرداندند. به گفته یه سفیر ایران در روسیه، نخستین دیدار ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران 13 سپتامبر 22 شهریور ماه در قزاقستان خواهد بود. همزمان با دیدار یک هیئت فلسطینی از مجلس نمایندگان اسرائیل، پرچم فلسطین در این مجلس برافراشته شد. دست کم 24 پناهجو روز چهارشنبه در پی غرق شدن قایق حامل آنها در دریای اژه در نزدیکی سواحل ترکیه غرق شدند. پرونده 3 از رهبران اخوان المسلمین مصر البته به دادگاه ارجاع شد. گیدو وسترولله وزیر خارجه آلمان برای گفتگو با مقام‌های دولت موقت مصر و طرفداران محمد مرسی وارد قاهره شد.
شنونده تازه ترین و آخرین خبرها بودید از شاهین بشیری. اما آنچه که در نیمه دوم مجله بامدادی یا همون صبحانه با خبر خواهید شنید، روزنامه لس آنجلس تایمز گفته که کمک‌های تازه جمهوری اسلامی ایران راهی نوار غزه شده. در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد و بیشتر خواهید شنید. به علاوه این که در این بخش نگاهی داریم بر رویدادهای مهم فرهنگی که در ایران و به ویژه در پایتخت اتفاق می‌افته و همچنین از مطالب مهم روزنامه‌ها غافل نمی‌مونیم. و موسیقی هم بخشی از قسمت دوم صبحانه با خبر، اگر که تا پایانش با ما همراه باشید باز هم مطالب شنیدنی دیگه هم برای شما داریم. یک بار دیگه هم بگم این شماره اس ام اس کی رو من مجبورم از اون طرف بخونم، 2079260115730، شماره ای که میتونید در همین لحظه برای برنامه خودتون صبحانه با خبر اس ام اس ارسال کنید و شنونده پیام خودتون باشید در صبحانه با خبر. اما روزنامه لس آنجلس تایمز روز چهارشنبه گزارشی رو داده که دولت ایران کمک‌های تازه‌ای رو برای فلسطینی‌های نوار غزه فرستاده. این کمک‌ها در اختیار سازمان بنوشته این روزنامه تندروی جهاد اسلامی در غزه قرار گرفته. شبکه انگلیسی زبان پرس تیوی هم که وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایرانه از فرستادن کمک‌های جدید دولت ایران به فلسطینی‌های ساکن لبنان خبر داده. نادر صدیقی گزارشی داره در همین ارتباط.
در تازه ترین کمک های دولت جمهوری اسلامی ایران به فلسطینی های نوار غزه، یک نکته مهم دیده می شود و آن ارسال این کمک ها به سازمان تندرو جهاد اسلامی فلسطین به جای سازمان حماس است که دولت محلی غزه را در دست دارد. این جایگزینی عمدی، آنچنان که لس آنجلس تایمز هم اشاره کرده، به دلیل تیرگی در روابط سازمان حماس و حکومت ایران است که این خود از اختلافهای تهران با رهبران حماس ناشی می شود که به مخالفت با رژیم بشار اسد برخواستند. اختلافها در 2 گذشته بیشتر و عمیقتر شده و فرصتی برای جهاد اسلامی فلسطین رقیب حماس در نوار غزه به وجود آورده است. لس آنجلس تایمز در گزارش روز چهارشنبه اضافه کرده که دولت ایران کمک‌های تسلیحاتی و مالی خود را از سازمان حماس به سازمان جهاد اسلامی تغییر داده است. به گزارش این روزنامه آمریکایی، جهاد اسلامی از روز سه‌شنبه توزیع کمک‌های دولت ایران به میزان 2 میلیون دلار را به حدود 40,000 فلسطینی آغاز کرده و تا پایان ماه رمضان ادامه خواهد داد. این کمک‌ها به هنگامی صورت گرفته که به علت بحران مصر، ورود کالاهای اساسی به غزه هم تا حدود زیادی متوقف شده است. پیش از این از سوی جمهوری اسلامی ایران کمک‌های دیگری به فلسطینی‌های ساکن لبنان فرستاده شده. به گزارش خبرگزاری‌های ایران این کمک‌ها در بین فلسطینی‌های 12 اردوگاه در لبنان توزیع شده است. ارسال کمک‌های حکومت ایران به فلسطینی‌ها در نوار غزه و اردوگاه‌های لبنان در آستانه آغاز دور تازه‌ای از گفتگوهای صلح اسرائیل و حکومت خودمختار فلسطینی با میانجیگری ایالات متحده آمریکا و نیز همزمان با مراسم موسوم به روز قدس در ایران اعلام شد. در جمهوری اسلامی ایران آخرین جمعه ماه رمضان به عنوان روز قدس نامیده شده و تیان تظاهراتی به جانبداری از فلسطینی‌ها صورت می‌گیرد. در مورد دور جدید گفتگوهای صلح فلسطینی‌ها و اسرائیلیان نیز دولت ایران این گفتگوها را مذاکرات سازش عنوان داده و با آن مخالفت کرده است.
شنونده گزارش نادر صدیقی بودید. اما اجازه بدید که در این فرصتی که فراهم اومده من تعدادی از اسمس های شما رو بخونم. اگر مایل هستید میتونید شما هم به جمع شنوندگانی بپیوندید که خودشون رو در برنامه صبحانه با خبر شریک میکنن و به نوعی صبحانه شون رو با ما قسمت میکنن. شنوندهی برای ما نوشته که مردم جنگ های داخلی در عراق و افغانستان و یمن و سوریه و مصر رو نظاره کنند و اگر انتقادی هم دارند مسالمت آمیز بیان کنند و به نسخه های خارج نشینان توجه نکنند و امنیت امروزشون رو قدر بدونن که از هر چیزی با ارزش تره. اما شنونده دیگری به موسیقی رادیو فردا گریزی زده و نوشته موسیقی حتی برای گیاهان و حیوانات هم خوب است، اما ما حق شنیدن یک غزل حافظ با صدای گلپا رو از رادیو فردا نداریم. کامبیز از ایران این اسمس رو ارسال کرده بود. حبیب از بناروگه، اگر که درست تلفظ کنم، نوشته در کشوری زندگی میکنیم که آقای خامنه ای و اطرافیانش به نوشته حبیب هرچه گفتند و کردند درست است و کسی حق ندارد چیز دیگری بگوید، فقط باید مطیع باشی. این نظر حبیب بود. شنونده دیگری می نویسه که اینطور که آقا میفرمایند باید پخش ها را خاموش و موسیقی را تعطیل کنیم و یک دستمال به دست بگیریم و گریه کنیم. خیر، ما شادیمان را با دنیای شما عوض نمی کنیم. رضا قشقایی از کوههای زاگرس. شنونده دیگری هم می نویسه قبل از انقلاب اگر یک روحانی به محفلی وارد می شد مردم احترام خاصی برایش قائل بودند، ولی حالا چه؟ به جای سلام بنوشته این شنونده با آنها ناسزا میگویند. 2077 926 011 57 30 شماره ایه که شما میتونید همین لحظه برای ما اسمس بزنید و شنونده پیام خودتون در صبحانه با خبر باشید. اگر که مایل هستید پیام تلفنی برای ما بگذارید 2042 02 21 12 21 12 شماره ایه که شما میتونید ازش استفاده کنید و پیام های خودتون رو بر روی پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا ثبت و ضبط کنید. من ابتدای برنامه که صبحانه با خبر شروع شد یه اشاره کردم به یک بیماری به اسم EB که این بیماریه که شاید کمتر در موردش شنیده باشید. خانم رخشان بنی اعتماد که کارگردان سینما هم هستند در این باره یک بیانیه ای رو منتشر کردند و درخواست کردند که روز 14 مرداد ماه ساعت 6:30 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌ای در مرکز همایش‌های برج میلاد برای این دسته از بیماران برگزار بشه. بیماری EB که اپیدرمولایزیس بلوزا هستش یک بیماری پوستی تاولیه که بر اثر جهش ژنتیکی پدید میاد و مبتلایان بهش با دشواری‌های بسیاری روبرو هستند و هزینه بسیاری رو باید پرداخت کنن برای درمانش. خانم بنی اعتماد نوشتن در ناکارآمد بودن نهادهای مسئول تنها اراده همیاری ما میتواند مرهمی بر دردهای بیدرمان جامعه باشد. اما همراه ما همچنان باشید با صبحانه با خبر. همراه با فرج سرکوهی هستیم تا مروری داشته باشیم به چند خبر و رویداد فرهنگی در داخل پایتخت. آقای سرکوهی سلام بهتون میکنم، صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما و صبح بخیر میگم و سلام میکنم به شنوندگان بینندگان عزیز و روز بسیار خوبی رو براشون آرزو میکنم.
آقای سرکوی، خبرهای خوبی از تئاتر میرسه و اینکه تئاتر بعد از مدت‌ها رکود قراره که شاهد چند اجرا باشه، از جمله اجرایی از یکی از آثار اوژن یونسکو.
بله، خب ماه رمضان معمولا متاسفانه نمایشگاه ها و سالن های تئاتر دچار رکود میشن، اغلب تعطیل میشن، به خصوص که در ایام عزاداری. ولی حالا خوشبختانه این ایام رو در این پشت سر میگذاریم و امروز نمایش بداهه‌گویی آلما نوشته اوژن یونسکو به صحنه خواهد رفت. اوژن یونسکو رو خب همه کسانی که اهل ادبیات و تئاتر هستن میشناسن، یکی از بزرگترین نمایشنامه‌های انسان دنیا هستش، نمایشش فرانسوی است، برنده جایزه ادبی نوبل هست، نمایش کرگدنش در دهه 40 ترجمه شد، اجرا شد. حالا نمایش بداهه‌گویی آلمای او رو به بهرام تشکر کارگردانی کرده، آقای کیومرث پور احمد هم تهیه کنندگی این نمایش رو بر عهده داره و قرار است از امروز در تالار حافظ به صحنه بره. این نمایش رو سحر داوری ترجمه کرده. این نمایش البته در سال 81 در بخش دانشجویی جشنواره تئاتر دانشگاهی یک بار به صحنه رفت، با استقبالم روبرو شد. این نمایش است که یونسکو خودش رو میگذاره وسط و سه منتقد تئاتر اطرافش رو میگیرن و بحث بسیار زیبایی میشه با اون زبان بسیار زیبای یونسکو، و امیدواریم در اجرا هم همین بساط قدرت یونسکو در اجرا هم بازتاب پیدا بکنه.
اما هفته گذشته تئاتر ایران یکی از چهره‌های سرشناس خودش رو از دست داد، محمود استاد محمد، که خب نمایشنامه نویس برجسته‌ای بود و همچنین بازیگر خوبی بود و دستی هم بر ترانه هم داشت. قراره که یکی از آثار مطرح این بازیگر و نمایشنامه نویس روی صحنه بره. این اثر رو قراره چه کسانی روی صحنه ببرن؟
بله، خب نمایشی که اشاره میکنین نامش هست سپنج رنج و شکنج که استاد محمد اون در سال 1982 نوشت. از اون نمایش هاییست که حال هوای نمایشنامه های خوب او رو مثل آسد کاظم رو داره. خب همه ما میدونیم که استاد محمد با بازی در نقش خر خرات شهر قصه مشهور شد، اما نمایشنامه نویس بزرگی بود، از کسانی بود که او و اسماعیل خرج دو نفری بودن که برای زبان حاشیه‌نشین مردم حاشیه‌نشین شهری رو دراماتیزه کردن. این یک کار بزرگی بود که در تاریخ نمایش ایران خواهد موند. به هر حال این نمایش سپنج رنج و شکنج هم سه اپیزود یعنی سه بخش داره که البته با هم مرتبط هستن. یک نمایش انتقادی هست درباره وضعیت جامعه مثل بیشتر آثار استاد محمد، و از اون آثاری است که بسیار منسجم هست و همونطور شما اشاره کردید که نمایشنامه‌های بسیار خوب او هست. و این نمایش رو زمانی که خودش زنده بود اجازه داد که احسان حاجی پور کارگردانی بکنه، بنابراین حالا اگر برنامه تغییر نکنه به دلیل درگذشته ایشون، قرار است از امروز در سالن گوشه فرهنگ سرای نیاوران با کارگردانی احسان حاجی پور به صحنه بره.
اما آقای سرکوی، یه مقدار فاصله بگیریم از تئاتر و نگاهمون رو برگردونیم به سمت مجسمه و هنرهای تجسمی. قراره که یک نمایشگاهی هم از آثار هنرمندان هنرهای تجسمی برگزار بشه. دقیقاً چه هنرمندانی آثارشون قراره توی این نمایشگاه عرضه بشه؟
نمایشگاهی که امروز افتتاح خواهد شد نمایشگاهی است که انجمن هنرمندان مجسمه ساز برگزار میکنه. انجمن هنرمندان مجسمه ساز از نهادهای مستقل هست، خود هنرمندا هستن، خودشون تصمیم میگیرن. کسانی مثل سعید شهلاپور که نقاش و مجسمه ساز بزرگی است و مورد قبول همه هم هست، جزء هیئت انتخاب آثار بوده. بنابراین معمولا در این دور نمایشگاه ها برخلاف نمایشگاهی که دولت برگزار میکنه کیفیت آثار هنری مطرح هست. حالا قرار است امروز نمایشگاه افتتاح بشه در گالری های استاد ممیز، میرمیران، پاییز و استان خانه هنرمندان، که این نمایشگاه رو همونطور که گفتم انجمن هنرمندان مجسمه ساز برگزار میکنه. بیش از 80 هنرمند آثارشون در این نمایشگاه ارائه میشه، هر هنرمند سه اثر ارائه داده، و این نمایشگاه تا 17 مرداد ماه هم ادامه داره. برای کسانی که علاقمند مجسمه سازی هستن نمایشگاه بسیار دیدنی خواهد بود.
فرج سرکوهی بود. آقای سرکوهی، سپاسگزارم ازتون.
من از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
یک بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم تا نگاهی داشته باشیم به چند تا از مهمترین مطالب روزنامه‌های امروز صبح. شهرام، سه تا از روزنامه‌ها مطالبی رو منتشر کردند درباره روزهای پیش روی حسن روحانی رئیس جمهور آینده ایران، و از اون به عنوان روزهای سخت آقای رئیس جمهور اسم بردن.
بله محمد، امروز روزنامه های بهار شرق و جامع جم گزارش ها و یادداشت هایی منتشر کردند در باره این که 100 تا 3 روز مانده به مراسم تحلیف آقای حسن روحانی رئیس جمهور منتخب، فشارها بر او همچنان ادامه داره. روزنامه بهار با اشاره به حملاتی که این روزها تندروهای جناح حاکم به آقای روحانی و اصلاح طلبان داشتن، گزارشی منتشر کرده در باره این که مجلس تا چه میزان آمادگی داره که رأی اعتماد بده به وزرای پیشنهادی آقای حسن روحانی، به این دلیل که آقای حسین شریعت‌مداری نماینده آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان روز گذشته در سرمقاله این روزنامه تاکید کرده بود که مجلس باید کابینه آقای روحانی رو پاکسازی بکنه. حالا نمایندگان مجلس به روزنامه بهار گفتن که ما آمادگی داریم که رأی اعتماد بدیم و مشکلی نخواهیم داشت. از جمله عوض حیدرپور نماینده شهرضا گفته کابینه روحانی حتما رأی اعتماد کسب خواهد کرد. آقای عزت الله یوسفیان ملا نماینده آمل هم گفته که کابینه آقای روحانی مشکلی برای کسب رأی اعتماد نداره. ابراهیم نکو نماینده ربات کریم هم گفته که محدود کردن حسن روحانی در انتخاب کابینه مصداق بد اخلاقی سیاسی هست. روزنامه شرق هم گزارش مشابهی منتشر کرده با تیتر واکنش نمایندگان مجلس به افراطیون و نوشته که انتخاب حسن روحانی پیام روشنی به افراط گرایان بود. آقای غلامرضا تاجگردون نماینده مجلس به روزنامه شرق گفته که در انتخابات 24 خرداد پیامی که مردم فرستادن نه به تمامیت خواهی بود و جناح حاکم باید این پیام رو دریافت بکنه و مسئولین جمهوری اسلامی بپذیرن که نتیجه انتخابات چه بوده، آقای حسن روحانی رو آزاد بذارن در انتخاب وزرای خودش. روزنامه جامع جم هم که وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی است به همین فشارها اشاره کرده و از اون به عنوان روزهای سخت رئیس جمهور منتخب یاد کرده و نوشته که به آقای روحانی باید فرصت داده بشه تا شعار اعتدال خودش رو به اجرا بگذاره.
و اما در آخرین روزهای کاری دولت محمود احمدی نژاد، روزنامه اعتماد خبر میده که مدیران میراث فرهنگی برکنار شدند و همچنین از قضیه فروش هتل لاله سبلان پرده برداشته.
روزنامه اعتماد گزارش داده که اقدامات عجیب آقای احمدی نژاد و معاون او محمد شریف ملکزاده که معاون آقای احمدی نژاد هست و رئیس سازمان میراث فرهنگی، حتی در آخرین ساعات کاری هم همچنان ادامه داره. اونطوری که روزنامه اعتماد نوشته، در تازه ترین مورد روز گذشته آقای محمد شریف ملکزاده 3 نفر از معاونان سازمان میراث فرهنگی رو برکنار کرد و تاکید کرده به نوشته این روز نامه که اگر یک ثانیه به پایان عمر آقای شریفزاده، گفته که به پایان عمر من باقی باشه، اگر صلاح ندونم هر مدیری رو که دوست داشته باشم برکنار خواهم کرد. البته روزنامه اعتماد یادآوری کرده که 7 مدیر کل و معاون هم در 10 روز گذشته از سوی ایشون از سمت‌های خودشون برکنار شدن. اعتماد خبر داده در این حال که هتل لاله سبلان هم به دستور آقای احمدی نژاد قرار است ظرف همین 1-2 روز آینده به فروش برسه و بودجه‌ای که از اون کسب میشه صرف یکی از وعده هایی که آقای احمدی نژاد داده بود برای عملی شدن اون خواهد شد.
شهرام سپاسگزارم که امروز صبح هم در کنار ما بودی.
متشکرم محمد، روز خوبی برای تو و برای همراهان رادیو فردا آرزو دارم.
شنونده تازه های مطبوعات بودید، اما اجازه بدید که یک بار دیگه من برای اون دسته از شنونده هایی که در این لحظه به جمع شنوندگان صبحانه با خبر اضافه شدند، شماره تماس با برنامه رو بگم. اگر که مایل هستید میتونید نظراتتون رو درباره این برنامه، درباره مسائل روز با ما در میون بگذارید. 2042-021-12-21-12 شماره یه که میتونید پیام های خودتون رو برای پیامگیر 24 ساعته ما ثبت و ضبط کنید. البته شماره یه سرویس اسمس گیر برنامه صبحانه با خبر هم هست، 2079260115730. اما از میون اسمس هایی که باقی مونده و من هنوز نخوندم تا اسمس های جدید آماده بشه و به دست من برسه، دیدم که اسمس آقا اسماعیل رو من نخوندم. ایشون لطف داشته به من و گفته که به عنوان یک فعال سیاسی و یک ایران دوست از رادیو فردا به خاطر گردش آزاد اخبار و دردها متشکرم و بهره میبرم. این رو آقای اسماعیل نوشته که ننوشته از کدوم قسمت ایران این پیام رو برای ما ارسال کرده. اما اجازه بدید که در اینجا بی بهره نمونیم در این بامداد از موسیقی.
صبح خیر، امیدوارم که تا این لحظه روز خوبی داشتید و آرزو میکنم روزتون بهتر از این هم پیش بره. دوست دارم امروز قبل از اینکه بخوام راجع به خبری درباره موسیقی حرف بزنم، از شما بخوام که با هم به یک آهنگ گوش بدیم، آهنگی با آواز هایده، اسطوره موسیقی پاپ ایرانی، آهنگی به اسم سوغاتی که شاید از دوست داشتنی ترین های تاریخ موسیقی پاپ ایران باشه، آهنگی ساخته محمد حیدری با ترانه ای از اردلان سرفراز. این آهنگ 37 سال پیش منتشر شده بود و هایده تا پیش از مرگش در بیشتر کنسرتاش اون رو اجرا می کرد. همونجوری که گفتم این آهنگ به اسم سوغاتی با آواز هایده که بارها این آهنگ رو هنرمندان مختلف بازسازی کردن، بعضی ها مثل شکیلا اون رو دوباره خونی کردن و بعضی ها هم مثل پرویز رحمان پناه اون رو به صورت بدون کلام برای سازهای مختلف تنظیم کردن. اما آخرین بازسازی این آهنگ کلی جنجال برانگیز شده، بازسازی با صدای علی لهراسبی. این بازسازی آهنگ مشهور سوغاتی با آواز علی لهراسبی. علی لهراسبی خواننده جوان موسیقی پاپ و فعال داخل کشور، این آهنگ رو به اسم وقتی میای منتشر کرده. انتشار این آهنگ از علی لهراسبی باعث شده اردلان سرفراز که ترانه این آهنگ رو نوشته خیلی ناراحت بشه. سرفراز گفته ازش اجازه گرفته نشده و به همین دلیل قراره رسما شکایت کنه. البته این اولین باری نیست که خوانندگان مطرح موسیقی پاپ داخل کشور آهنگ‌های قدیمی رو بدون اجازه صاحب‌های اثر بازسازی می‌کنند.
تو عمر دوباره
اما حالا بهتون یک آلبوم جالب رو معرفی میکنم که پریروز تو ایران به بازار اومده، مجموعه به اسم ترانه های کودکی که توصیه میکنم از دستش ندید. اگه پدر و مادرید و بچه کوچیک دارید یا عمو خاله دایی و عمه هستید، این میتونه بهترین هدیه برای بچه خودتون یا خواهرزاده ها و برادرزاده هاتون باشه. اما اگه دور و برتون هم بچه نیست، نگران نباشید، باز هم خوبه که این آلبوم رو داشته باشید، چرا که میتونید با اون یاد کودکیتون کنید. مجموعه ترانه های کودکی هم صوتی و هم تصویری در واقع فیلمی از اجرای یک نمایش موزیکاله، نمایشی به رهبری و کارگردانی سوداب سالم که چند ماه پیش به روی صحنه رفته بود. موسیقی این نمایش رو نوازنده ها و خواننده های کودک و نوجوان اجرا کردند. البته هنرمندان بزرگسال معروفی هم مثل هانا کامکار این بچه ها رو همراهی کردند. اونها قطعاتی معروف رو اجرا کردند، مثل آهنگ های سریال های عروسکی و تلویزیونی کودکانه خونه مادر بزرگه و شهر موش ها. این که شنیدیم یک تجربه قدیمی تر از سوداب سالم اجرای زنده قطعه عمو زنجیرباف، از کنسرت بازی های آوازی به کارگردانی و رهبری سوداب سالم. این اجرا مربوط به 5 سال پیش تو تالار وحدت شهر تهرانه. اما در آخر از ویتنی هیوستون بشنویم آهنگ معروف همیشه عاشقت خواهم بود. انتخابم بی دلیل نیست، چرا که دیروز سنگ قبر ویتنی هیوستون رو نمایی شده، سنگی که شبیه به یک قطره اشک و نوشته روش به همین آهنگ اشاره داره. البته این آهنگ رو 40 سال قبل دالی پارتون ساخته و اول از همه خودش هم اجراش کرده و حدود 2 دهه بعد ویتنی هیوستون اون رو بازخونی کرد و در فیلم مشهور هالیوودی بادیگارد از این آهنگ استفاده شد. این رو هم بگم، تو فیلم بادیگارد خود هیوستون بازی میکرد، در نقش یک ستاره موسیقی نقش اول رو داشت و کوین کاستنر ستاره سینما نقش مقابلش و نقش محافظ یا بادیگارد این ستاره موسیقی رو بازی میکرد. به هر حال اجرای ویتنی هیوستون از این آهنگ کلی به یاد موندنیه و خیلی ها ویتنی هیوستون رو با همین آهنگ به خاطر میارن. هنرمندی که خیلی ناگهانی 1.5 سال پیش در سن 48 سالگی درگذشت. هیوستون در بین هنرمندان زن موسیقی بیشتر از هر کس دیگه‌ای به افتخار و جایزه رسیده. با هم به آوازش گوش میدیم در آهنگ همیشه عاشقت خواهم بود.
خب رفته رفته به پایان برنامه تصویری صبحانه با خبر نزدیک میشیم، اما این برنامه همچنان از طریق رادیو ادامه داره. اگر که شنونده ما باشید میتونید برنامه رو دنبال کنید تا ساعت 8:30 به وقت ایران.